أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در مباني فقه نظام اجتماعي، خصوصا فقه نظام خانواده، بود که به نظریه تربیتی اجتماعی اسلام پرداختیم و در چند بیان بعد از توضیح نظریه به دلایل عقلی و نقلی اشاره‌ای داشتیم و خلاصه کلام تا کنه این شد که امکان تربیت انسان بدون یک زندگی اجتماعی در این دار دنیا میسر نمی شود و انسان در بستر جامعه و زندگی اجتماعی می تواند تمام استعدادهای خودش را به فعلیت برساند. شواهدی از آیات قرآن آوردیم. الان نوبت این است که نقدهایی به اشکالاتی که به این نظریه ممکنه وارد بشه اشاره کنیم. مهمترین نقد و مهمترین اشاره که مهمترین نقدی که میتونه اینجا مطرح بشه بحث همین جمع‌گرایی و اجتماعی زیستن و ضرورت تربیت در بستر اجتماع است که ممکنه آیاتی از قرآن کریم برخلاف این نظریه باشه. هرچند حالا بعضی از عزیزان اشاره کردن که آیاتی که مربوط به جزا و قیامت انسان هم هست، اینجور نیست که همه آیات به اون بعد فردی انسان اشاره کنه، بلکه آیاتی هستن که به بعد جمعی و اجتماعی هم توجه دارند و گروه های متقین، گروه های فاسقین و گروه های کافرین هم ممکنه در قیامت در کنار هم باشند و در بعضی از مواقف و بعضی از موارد اونجا حساب فردی است و بحث اجتماعی بودن و اجتماعی موندن برای قیامت که بحث مجازاته از اونجایی که محل شاهد ما نبود، به همین خاطر ما به این تفصیل یا به این مجموعه آیاتی که بود اجتماعی داره توجه نکردیم. بیشترین توجه ما به بحث زندگی دنیاست که مزرعت و کشتزار آخرته. در اینجا چگونه میشه انسان به تکامل برسه؟ در همین خاطر عرض کردیم که حتی اگر ما بحث قیامت را به بعد فردی توجه کنیم و انسان در اونجا خودش به نفسه مکافات و مجازات عملش را به دست میاره و در اونجا زندگی میکنه، به لحاظ این که اونجا محل ابتلا نبوده، ما نیازی به استشهاد به آیات جمعی و اجتماعی زندگی اجتماعی بعد از دار دنیا را وارد حیث بحثمون نکردیم. حالا اشکالی که در اینجا مطرح میشه، مثل این آیه شریفه که الان تلاوت کردیم، یا آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. میبینیم اینجا تأکید روی فرد نفس انسانی است و نفس انسانی مربوط به خود فرده، یعنی خصوصیات فردی هر انسانی در اینجا هرچند مشترکاتی بین همه انسان ها وجود داره، اما هر انسانی که خودش را تزکیه کند به رستگاری میرسد. قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، هر کس که خودش را تزکیه کند، هر کس که مسیر کمال را طی کند به رستگاری میرسد. خب این آیات یا در اون دلیل عقلی هم ممکنه کسی بگوید که انسان ضرورت نداره که حتما در یک زندگی جمعی به تکامل برسه، بلکه انسان بر اساس انتخابی که میکند و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای خود انسان اینجا گفته شده، بحث جمع و اجتماع اینجا اصلا مطرح نیست. خب پس در اینجا آیات اگر به این شکل، به شکل فردی فهمیده بشه، آیاتی که هم جمع درش اومده مثل ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، به همین ترتیب به صورت عام استغراقی در خواهد آمد، نه عام مجموعی، یعنی هر انسانی حالا حیث جمع و اجتماعی بودن اصلا اینجا میتونه ملاحظه نشده باشه. یا ایها الذین آمنو مثلا، یا ایها الناس که در قرآن فراوان اومده، اینها عامهای استغراقی هستن نه عامهای مجموعی، در حالی که برای استدلال به اون نظر اجتماعی، نگاه اجتماعی، زندگی اجتماعی و تکامل در فرض اجتماعی زیستن احتیاج به این معونه دارد که عام‌ها را ما مجموعی فرض کنیم. این شبهه یا این سؤالی است که ممکنه در ازای این نظریه مطرح بشه. خب برای پاسخ به این سوال با تبیین و توضیحی که ما عرض کردیم در بحث گذشته، به مجموعی از افعال و رفتار انسان اگر توجه کنیم، طبیعت اون افعال یا طبیعت اون اعضایی که انسان به او داده شده، اونها ارتباط اجتماعی را می طلبد، مثل غریزه جنسی، مثل سخن گفتن که زبان چنین چیزی را به عهده می گیرد. یعنی شما وقتی که سخن می گویید دو نوع رفتار با این زبان انجام می دید. یک رفتار فردی، واذکر الله کثیرا، بیاد خدا افتادن و بیاد خدا توجه کردن و ممارست ذکر خدا فردی میتونه باشه. اما وقتی که قرآن میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بیان رو انسان که برای خودش نمیخواهد، بیان رو برای دیگران، برای بیان مقاصد خودش برای دیگران به کار میگیره. بنابراین وسیله ارتباط جمعی است این زبان، و همینطور گوش کردن. وقتی میفرماید اعرضوا عن اللغو، اعراض از لغو، یعنی وقتی که کسی به بیهودگی سخن بگوید و سخن لغوی را برای شما مطرح می کند، در جاهایی شما باید اعراض کنید. خب این یعنی ارتباط. همینطور دیدن نامحرم، شما طبیعت رو که نگاه می کنید، این نگاه به طبیعت که اینجا حرمتی نداره، نگاه به نامحرم، به چشم پوشی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، هر دوی اینا هم غض بصر و هم حفظ فرج، این نشانه ارتباط اجتماعی. خب تکامل انسان در این بود، در بود این افعال و این محرمات، ترک این محرمات یا انجام افعالی که در ارتباط با دیگر، حفظ حقوق غیر و حسن معاشرت با غیر امکان نداره مگر اینکه در یک زندگی اجتماعی، یعنی برخی از رفتارهای ما قطعا اینها اجتماعی، و انسانی که فقط به رفتارهای فردی خودش توجه کنه و همه این رفتارهای اجتماعی را تعطیل کنه، در حقیقت بخشی از استعدادهای مهم خودش را که قرآن کریم موارد تکامل زارا خیلی خوب بیان کرده، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن مفید تأبیده، امکان نداره به اون نیکی مطلوب، به اون کمال مطلوب برسی مگر اینکه شما انفاق کنید از آنچه که دوست دارید و به شدت دوستش دارید، و علی رغم وجود علاقه و میل قلبی و ارتباط عاطفی با اون منفق من، شما او را در راه خدا تقدیم کنید تا اینکه دل بکنید. اگر شما بخواهید به کمال برسید باید از بخل فاصله بگیرید، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، بخل یعنی چیزی را فقط برای خود خواستن، و در برابرش جود و کرم است که انسان برای دیگران بذل و بخشش کند. فلاح و رستگاری، وقتی قرآن فرمود قد افلح من تزکا، همین قرآن می فرماید و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، یعنی اون رستگاری که ما میگیم وقتی میگیم تزکیه کنید، یکی از مواردش همینه، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در تفسیرش و سیاق آیه نشون میدهد که اگر انفاق نکنید به تهلکه می افتید. بنابراین افعال تکاملزا و رفتارهایی که به تعبیر قرآن لیس للانسان الا ما سعا، یه عامیست، این عام استغراقی شامل موارد عدیده است که بخشی از این موارد جز در پرتو یک زندگی اجتماعی، ارتباط با دیگران و تصحیح رفتار نسبت به دیگران امکان پذیر نیست. بنابراین حتی اگر قرآن فرمود قد افلح من تزکا، در حقیقت اینطوری که در اصول خوندیم یک عام یا یک مطلق مصداق خودش را که بیان نمی کنه. شما وقتی که از قرآن می شنوید که تزکیه نفس موجب رستگاریه، اما این تزکیه چگونه حاصل میشه، در چه مواردی؟ خب قرآن مواردش را بیان می کنه. در مواردی که رفتار فردیه و در مواردی رفتار اجتماعیه، همه انواع رفتارهای انسان را در بر میگیره. الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح متنوع و متعدده، بلکه عمل صالح اجتماعی یعنی مثل بر الوالدین، مثل صله رحم که موجب ازدیاد عمر انسان میشه، و همینطور احسان به دیگران یا اطعام، میبینیم که برای اینها بازده بسیار بسیار زیادی قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنند و مطرح میکنند. یعنی در صد یا درجه حرکت به سوی کمال و شتاب در حرکت به سوی کمال در رفتارهای اجتماعی، چه بسا قابل مقایسه نباشند با رفتارهای فردی. بنابراین ما آیاتی که مثل قد افلح من تزکاست که اصلا هیچ دلالتی بر فردیت نداره، و آیاتی که باز در قیامت نازل به خود فرد باشد و یأتی نافردا، باز اینها دلیل نمیشه بر این که انسان اونجا هم از اجتماع و جامعه دور باشد، بلکه آیاتی داریم که زندگی اجتماعی را در قیامت به گونه ای تصویر میکند که انسانی که به طور فرد به او نگریسته میشود در روز قیامت میفرماید الحقنا بهم ذریتهم، مؤمنینی که رستگار شدن در قیامت ما هیچ چیزی از عمل اونها را تزیه نکردیم، کم نکردیم و ذریهشون را به اونها ملحق کردیم. خب علی سرور متقابلین، در بهشت باز یک زندگی جمعی را قرآن تصویر می کند، هرچند که در این زندگی جمعی اون بعد فردی ممکنه به عنوان یک رکن مطرح باشه. وجوه یوم اذن ناظره، البته اینجا هم جمع آمده، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، که هر انسان با توجه به خدایش در حال بهره وری از این پروردگار خودش می باشد، ولی جمع آمده. خلاصه این جمع اعم از جمع عام استغراقی و عام مجموعی میتونه باشه، ولی طبیعت اعمال و طبیعت اعضایی که ما داریم نشان میدهد که قطعا برخی از این رفتارهای تکاملزا اجتماعی هستند و نمیتوانند و ممکن نیست که انسان در اون مجموعه از اعمال به کمال برسد بدون داشتن این زندگی اجتماعی. به همین خاطر تأکیدی که در این نظریه تربیتی اجتماعی داریم این است که ما نباید مثل خیلی ها، مثل خیلی از مؤلفین و محققین وقتی به بحث تربیت میرسن میرن در بعد فردی تربیت غرق میشن و اون بعد اجتماعی زندگی انسان و حیات انسانی و توجهات روح انسانی به جمع، حتی گفته شده که خلق الانسان من علق، انسان موجودی است که طبیعت او تعلقی است و در ارتباط با دیگرانه. حالا این تعلق به خدا یک بخش مهم و اساسیش هست و بخش دیگرش بحث انس انسان با دیگرانه، که حالا کلمه انسان هم به این بی ارتباط نیست. ان الانسان لفی خسر، گویا در خود کلمه انسان شما اون بحث اون و مأنوس بودن با دیگران یا ارتباط با دیگران را دارید میبینید، یعنی در خود ماهیت انسان و هویت انسان اون بعد اجتماعی هم گویا تعبیه شده و به عنوان یک اصل مفروغ عنه و یک محور غیر قابل اجتناب و اجتناب ناپذیر می باشه. خب پس تا به اینجا ما با توجه به طبیعت انسان، اعضای انسان، رفتارهای انسان، آیاتی که فرموده قد افلح من تزکا، همه اینها رو شامل میشه، یعنی همه رفتارهای فردی و اجتماعی که در همه اینها اون بعد کمالزایی و به فعلیت رسیدن استعداد ها درشون مطرح هست و به این ترتیب ما نباید و نمیتوانیم اون بعد فردی را اصل قرار بدیم و بعد اجتماعی را عرضی و تابع، یا کلن فراموش کنیم بعد اجتماعی را یا در حاشیه قرار بدیم، بلکه با توضیحاتی که امروز دادیم از ثوابهایی که در رفتارهای اجتماعی ما میبینیم میتوانیم حدس بزنیم و استنباط کنیم که کمالزایی رفتارهای اجتماعی بسیار بسیار بالاتر و مؤثرترند این رفتارهای اجتماعی در تکامل انسان، خصوصا وقتی که قرآن از تعبیراتی مثل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محال است که شما به بر و نیکی و به کمال برسید مگر اینکه انفاق از آنچه که دوست دارید و شدیداً با او تعلق دارید باید بگذرید. همینطور بحث ایثار یا بحث فلاح و تزکیه‌ای که قرآن فرموده در گرو دوری از بخل و خودخواهی و انحصار طلبیه که فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسی که از بخل خودش فاصله بگیرد و نگذارد که این شح و بخل و خودخواهی بیاد و بر وجود او چیره بشود، به قایت یوق شح نفسه یعنی فاصله بگیرد و گرفتار این شح نفس نشود، که به همین خاطر ما بینیم هر جا نماز اومد تقریبا بلا استثناء در کنارش انفاق اومده، که این نشون میده که این بعد فردی با بعد اجتماعی باید مخلوط باشن، مکمل هم باشن، مثل دارویی است که دو تا دارو که با هم باید مورد استفاده قرار بگیرن. در همین آیه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینجا قد افلح من تزکا هم به بحث زکات تفسیر شده و پرداختن اون زکات فطره گویا اگر منظور باشه، خب اینجا خیلی روشنتره، بلکه این آیه بر ضد این ادعا خواهد بود. قد افلح من تزکا یعنی قد افلح من انفق، بنابراین حمل این آیه بر اون بعد فردی بسیار بیجا خواهد بود. تا اینجا ما بحث نظریه تربیتی اجتماعی را به اتمام میرسونیم و به سمت اون مبنای دیگر که نظریه اجتماعی تربیتی است اون را هم اشاره میکنیم تا اینکه این بحث تکمیل بشه انشاءالله، که در اونجا ما به نظریه اجتماعی که قبلا صحبتش کرده بودیم به عنوان پیش نیاز بحث نظام اجتماعی، اما تأکیدمون در اون نظریه اجتماعی هم این است که مهمترین هدفی که اون نظریه اجتماعی دنبال میکنه همین تربیت انسانه، یعنی در متن نگاه اجتماعی به انسان یک محتوای تربیتی تعبیه شده و مطرحه که اون محتوا در حقیقت اون مغز این نظریه است و جهتگیری این نظریه را میرسونه، یعنی انسانی که خلیفه الله و باید به عنوان یک انسانی که به جای خدا و به نام خدا و با صلاحیت هایی که خدا بهش داده خاک مدیریت کنه، هم خودش را و هم دیگران را، خلیفه اللهی که بر خودش و بر دیگران، یعنی رابطه خودش با خودش و رابطه خودش با دیگران را و رابطه خودش با طبیعت را بر اساس خلافت الهی ساماندهی میکنه، در این سامان بخشی و ساماندهی این ارتباطات باید اون محتوای تربیتی رکن اساسی باشه. یعنی انسان در مدیریت خودش بر خودش باید به تربیت خودش بپردازه، در مدیریت خودش برای دیگران باید خودش رو تربیت کنه و در مدیریت خودش برای طبیعت باز خودش رو تربیت کنه. و ان لیس الانسان الا ما سعا بشه این نقطه اصلی توجه انسان. اینجور نباشه که ما وقتی که وارد زندگی اجتماعی شدیم که اجتناب ناپذیره از این اصول تربیتی مطرح و از این هدفهای تربیتی که انسان اگر بخواهد به ثواب برسد، اگر بخواهد مثبت عمل کند، این مثبت عمل کردن انسان از نگاه شریعت زمانی است که تک تک انتخاب‌های او، رفتارهای اجتماعیش باید به گونه‌ای باشد که یک محصول کمالزا برای او داشته باشد. یعنی اگر ما از بعد اجتماعی هم حرکت کنیم، باید یک محتوای تربیتی در این بعد اجتماعی می‌بینیم. و اینجور نباشه که اجتماع برای اجتماع، صرف این که ما بخواهیم این زندگی بگذرد یا این که در اینجا این نظمی در جامعه باشد تا جامعه استقرار و آرامش داشته باشه. برای چی استقرار و برای چی آرامش در جامعه باشه؟ برای این که حدود الهی در اینجا مراعات بشه و اقامه بشه، این که آسایش در جامعه بشری حاکم میشه، مثل امروزی که روز امامت امام زمان علیه السلام است و جای تبریک و خوشحالی داره، ما باید دنبال این باشیم که برای چی اقامه عدل و اقامه قسط میشود در جامعه بشری. لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس بالقسط وقتی که عدل و قسط اقامه شد، یعنی حقوق مراعات شد و هر کسی به حقش رسید، در اینجا چه بازدهی و چه اثری برای خود انسان ها خواهد، این بسیار قابل مطالعه و قابل تأمل می شود. در قرآن کریم اشاره کرده که وقتی که چنین حکومتی عادلانه برقرار می شه، فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اون درجه عبودیت ما برای خدا، درجه اون آمپر خداخواهی ما و توجه به خدا و اخلاص در عبادت که اینها نشان دهنده اون مراتب کمال انسانه، اینها محقق بشه. بنابراین باز اینها میشه وسیله و میشود بستر برای عبادت بهتر، و عبادت اون شاهراه تکامل انسان است. بنابراین در نظریه اجتماعی که انسان خلیفه الله می شود، و عرض کردیم که وقتی خلیفه شد یعنی مسئول می شود، یعنی مسئولیت انسان تحقق پیدا می کنه در برابر خدا، سؤال می شود لتسألون یوم اذن عن النعیم وقفوهم انهم مسئولون. این انسان هایی که مسئول می شود و مورد بازخواست قرار می گیرن، وقتی خلیفه شد، قائم مقام شد، کسی هست که از او بازخواست کنه. خب این بازخواست کردن و مسئول قرار دادن انسان در حقیقت برای تربیت انسانه، چون انسان اگر مسئول نشد ممکنه خودش رو آزاد مطلق ببینه و به هیچ صراطی دیگر مستقیم نشود و در هیچ شاهراهی قرار نگیره، بلکه عین گمگور شدن و عین تباه شدن خواهد بود. یعنی انسانی که چارچوبی به شما براش نذارید، حائر و متحیر خواهد بود که چه کند، کجا برود، با کی تعامل کند، چون هیچ ضابطه ای ندارد. اما وقتی شما برای او چارچوب قرار دادید، این انسان مسیر خودش را یافته و در این مسیر حرکت میکنه. بنابراین در نظریه اجتماعی که مبتنی بر خلافت انسان برای خداست، در این خلافت به تعبیر خود قرآن امانتی است که بر گردن انسان نهاده شده. این خلافت یه امانته، این خلافت مسئولیت زاست. مسئولیت زا بودن این خلافت در حقیقت فعال کردن اون بعد کمالزایی انسان، یعنی اون چی که انسان را به کمال میرساند این است که تمام افعال او در جهت عبودیت خدا سامان پیدا کنه و عبد خدا باشه. به همین خاطر میبینیم که این نظریه خلافت یک محتوای تربیتی داره، یعنی در درون خلیفه بودن انسان برای خدا امانت دار بودن، مسئول شدن و در نتیجه احساس به ضرورت حرکت در یک مسیر مشخص و حساب پس دادن نسبت به خدای متعال که او را به خلافت برگزیده. و به این ترتیب این انسان تعبیر شهید سعد از ضیاع و تباهی و گم و گور شدن بیرون میاد. این انسان تازه خودش را میابد که در برابر چه کسی قرار گرفته و باید به چه کسی حساب پس بده و چه کسی برای او برنامه میدهد. بنابراین این انسان در حقیقت تازه در شاهراه هدایت قرار میگیره، یعنی هدایت میشود به بهترین برنامه و به بهترین مسیر. و رضا قرآن کریم روی همین بعد تأکید فراوان داره که رستگاری شما و کمال شما فقط در گروه عبادت خداست و خداوند هم در لحظه ای که خداوند این رو تأکید میکنه و نعبدونی حالا صراط و مستقیم، قرآن میفرماید ما اریدو منهم رزقن و ما اریدو انیطعمون، من نیازی به شما ندارم، نیازی به کار شما ندارم، من چیزی از شما نخواستم. ان الله لغنی عن العالمین، یعنی در همین مسیر عبادتی که من برای شما قرار دادم برای شماست و حقیقت برای حفظ انسان، این عبودیت انسان برای خدا میتواند حافظ و نگهبان انسان باشه. بذار در روایاتی که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این توحید سنگر منه. سنگر یعنی جایی که انسان خودش رو حفاظت کنه. ورود انسان به سنگر توحید در حقیقت ورود به یک سامانه حافظ وجود انسان و تحقق بخش تمام کمالات مطلوب برای انسان هست. اگر به این نگاه ما به بحث توحید و عبادت نگاه کنیم، طبیعتاً در اینجا ما به اون نقطه‌ای که شهید سعد فرمودن می‌رسیم که انسان وقتی که گرفتار شرک یا کفر میشه در حقیقت اول بدبختی انسانه، یعنی انسان یا معبودهای کوچک را بزرگ میکنه و در کنار خدا قرار میده و شریک برای خدا قائل میشه که یک نوع مبالغه، زیاده روی و یک نوع بزرگ کردن اون کوچک هاست، اون حالت غلو و مغالات در شرک دیده میشه و در کفر و انکار وجود خدا باز انسان در اینجا وارد یک فضای خودفراموشی میشه. به عبارت دیگر انسان خودش رو از دست میده. تا تباه میکنه خودش را با انکار وجود خدا. نسوا الله فانساهم انفسهم. پس یا انسان گرفتار غلو میشه یا انسان با انکار توحید و با کفر به وجود خدا تیشه به ریشه خودش میزنه و انسان خودش را از دست میدهد و ضایع میکند. این تعبیری که از شیخ سعد ما میفهمیم که در اینجا در حقیقت برگشت این بحث کفری که این همه در قرآن روی او مانور داده شده و بیشتر به عذابهای الهی برای کافران، یعنی به واسطه این خود فراموشی و خدا فراموشی و تباهی قرآن میکنه، برای مجسم کردن اون بزرگی آثار اجتناب ناپذیر کفر هست که در دنیا و در آخرت نصیب انسان میشه. پس با ایمان انسان خود را میابد و با کفر و شرک خود را تباه میکند و از بین میبرد. این محصول و نتیجه ایمان و شرک و کفر و آن محتوایی که انسان را به کمال میرسونه در این زندگی اجتماعی و در این مسئولیت پذیری از طرف خدا و به خلافت رسیده انسان برای خدا، میشود چی؟ قرار گرفتن در صراط الهی و در مسیر الهی. و این قرار گرفتن در مسیر الهی یعنی خود را یافتن، یک، یعنی تمام استعدادهای موجود را به نحو احسن به بهره وری رسوندن و در حقیقت به کمال رسیدن و در نتیجه به خدا پیوستن خواهد. الحمد لله رب العالمین،
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.